بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی روانشناسی عرفانی، روانکاوی قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 27. فصل چهارم، حواس چیست؟ حس شناسی. گفتیم که آدمی در عصه تن و حواس و ذهن و غرایزش تماماً مخلوق امر دل است و مسئولیت آدمی هم مربوط به این حریم می شود و مسئولیت مخلوق نسبت به خالقی که از دل سخن می گوید و اراده می کند. حواس انسان در پای وجودش به جهان خارج است تا از این جهان رزق برگیرد. و اما جهان خارج چیست؟ زمینه و عقبه و کارگاه خلقت خاکی انسان است. جهان رحمی است که انسان در آن زیست می کند. طبیعت مادر انسان است و قلمرو به فیکون وجود آدم است. پس جهان هم معدود امر کن در دل انسان است و لذا می فرماید هرچه که در زمین و آسمان هاست در تسخیر وجود انسان است. یعنی همانطور که به لحاظ لغت فیکون همان فی کن یا در کن است، پس جهان هم در دل انسان است که کانون کن است، یعنی تسلیم دل است و این معنای تسخیر در قرآن است و به قول مولوی چرخ در گردش اسیر هوش ماست و یا به قول دیگر ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. این معنا را دریاب و در آن بمان و باور کن و نیز دریاب که ماجرای رزق آدمی همان واقعی خلق شدن اوست در عالم خاک، یعنی رزق مواد اولیه تولید انسان است. و نیز باید دریافت که رزق شکمی یا تغذیه فقط یکی از ابعاد ارتزاق و خلقت انسان است. هوایی که تنفس می کند از غذا اساسی تر است، زیرا لحظه ای توقف در آن مرگ حاصل می شود. و نیز انواع طیف های نوری محسوس و نامحسوسی که از ماه و خورشید و سایر ستارگان بلا وقفه در تن و دل و جان آدمی وارد می شود. اصوات و رنگ ها و صور و بوها و طعم ها و لمس ها نیز سایر ارزاق عمومی خلقت بشرند. و انواع امواج الکترومغناطیسی که از قوه جاذبه اجرام سماوی شبان روز آدمی را از همه سو در بر گرفته‌اند نیز عناصر دیگری از خلقت انسان هستند و اینها ارزاق محسوس هستند و دریایی از ارزاق نامحسوس و نامرئی از عالم غیب از جانب ملائک و شیاطین و اجنه در خواب و بیداری به انسان میرسند و از طریق هوش و حواس نامرئی و ماورای طبیعی انسان جذب میشوند. پس هر آنچه که در زمین و آسمان هاست در خدمت خلقت انسان است و قلمرو به شدن انسان، یعنی فیکون است به امر کن که از دل است. پس دل آدمی قبلگاه کائنات است و این است معنای سجده کردن ملائک بر آدم. آیا به راستی خداوند خالق لایق پرستش و عبادت نیست ای آدمی؟ منتها آدمی به جای اینکه رزاق را بپرستد رزق را میپرستد و این است کل راز بدبختی های انسان و این است معنای شرک. و حواس پنجگانه نخستین گیرنده های این ارزاق خلاقه بشرند. منتها طبق کلام قرآن خداوند خلقت هر چیزی را به آن چیز وحی نمود، ولی انسان را با دو دستان خودش آفریده است. دستان خدا از آستین خود انسان بیرون آمده است و بیهوده نیست که کریشنا خدای هندو دارای چهار دست است. این خدا که در صورت بشری ترسیم شده چهار دست است که در واقع دوتایش از آن خالق و دوتایش از آن خود انسان است و این مذهب شرک است. در توحید قرآنی این دو دست یکی است. همانطور که این دو اراده یکیست. اراده نمی کنید مگر اینکه خدا اراده می کند. انسان از طریق حواس پنجگانه اش گرسنه می شود، مایل می شود، عاشق می شود، حریص می شود و دارای آرمان می شود. در واقع همه غرایز بشری مخلوق حواس هستند. ولی حواس مخلوق چیست؟ اگر اصوات نبود، گوش و شنوایی هم نبود. اگر اشکال و ابعاد و صور و رنگ ها نبود، چشم و بینایی هم نبود. اگر عطرها و بوها نبود، حس بویایی و بینی هم نبود. اگر مزه ها نبود، چشایی هم نبود. اگر لطافت و خشونت و گرما و سرما نبود، لمس و پوست و اعصاب لامسه هم نبود. به لحاظ علمی همه ی حواس پنجگانه انواع اعصاب هستند. پس این انواع اعصاب را و دستگاه عصبی بدن را جهان بیرون آفریدند به امر خدایی که در دل انسان است. ولی مرحله نهایی این خلقت به دست خود خدا در انسان به انجام می رسد، به یاری دستان انسان، دست گوش ها، دست چشمان، دست بینی، دست دهان و دست دستان، زیرا همه اینها گیرنده هستند. و اینکه آیا اول گوش پدید آمد یا صوت، همان معمای مرغ و تخم مرغ است. این دو توامان و با هم پدید آمدند. از آنجا که اول جهان پدید آمد و سپس انسان، پس واضح است که انسان مخلوق جهان است. ولی از آنجا که جهان برای خلق انسان پدید آمد، پس اول انسان آفریده شده است و جهان مخلوق انسان است. آیا مفهوم است؟ همه اشکال و ابعاد و رنگ‌ها و صور موجود در کائنات متحد شدند تا چشم انسان را بیافرینند، تا این چشم آنها را ببیند و بیابد و هستی بخشد. پس کل جهان صور برای چشم انسان آفریده شده است. همین امر درباره اصوات و بوها و مزه‌ها و سرما و گرما مصداق دارد. و همه این حوادث پدید آمدند تا غرایز را پدید آورند و غرایز هم مأمور شوند تا کالبد آدمی را بسازند. و کالبد آدمی پدید آمد تا روح در آن قرار گیرد و کل این مجموعه تختی شود برای جلوس خداوند خالق و خانه ای برای عشق ورزی با انسان. پس حواس دریچه هایی به سوی جهان هستند تا جهان در انسان روان شود و این جریان به سوی ذات روان می شود از در به دل انسان. پس انسان قرارگاه جهان هستی نیز هست و جهان هستی هم مظهر خداوند است. پس انسان از درون و برون به واسطه خداوند محاط و محیط است و ظاهر و باطن و اول و آخر انسان جز خدا نیست. خدای ذات و خدای صفات، خدای نهان و خدای عیان، خدای هو و خدای الله که هر دو یکی است. قل هو الله احد و انسان بر این قل بنا شده است. هر حسی حسی از هستی است و بعدی از هستی را در می‌یابد و مجموعه حواس آدمی کل هستی و هستی واحد و واحد هستی را در می‌یابد که آن جمال انسان است که از کائنات استخراج شده است به واسطه حواس. و بیهوده هم نیست که صورت آدمی متشکل از همه این حواس است و جمع این اعضای حسی است که شکل و جمال هر فردی را نقش می کند. تفاوت صور و جمالهای بشری حاصل تفاوت قدرت دریافت این حواس از جهان است و لذا انسانهای کامل و علیین در طول تاریخ جملگی دارای صورت بسیار مشابهی به لحاظ ساختار کلی آن هستند، همانطور که مثلا طبق روایات تشخیص جمال محمد صلی الله و ابراهیم علیه السلام بسیار سخت است. زیرا این دو اول و آخر اسلام بودند و اول و آخر هر امری یکی است. همه ی حواس پنجگانه لمسی هستند، منتها به روش‌های متفاوت: لمس صوتی، لمس نوری، لمس مولکولی و غیره. حس کامل حس پروردگار است، یعنی حسی که خداوند را در جهان می‌یابد. صدای خدا، جمال خدا، بوی خدا و لمس خدا. همانطور که در قرآن و احادیث سخن از رنگ خدا و بوی خدا و کلام خداست، بلذا همه دیدار کنندگان جمالش دارای ویژگی مشترک در جمال هستند و آن بیتایی جمال است، همانطور که همه شنوندگان کلامش هم از سلاله واحدی و از جمال واحدی برخوردارند. بلی، در همه حال و در همه انسانها حواس جز حضور خداوند در جهان را دریافت نمی کند و هوش دل این حق را درک می کند و از این روست که همه بنی آدم دارای صورتی واحدند که از صورت خداست، همانطور که دارای روح واحدند که روح خداست، و این حضور روح خدا در ذات است که از دریچه دل جمال را می‌یابد و به آدمی از صورت او صورتی می‌بخشد، هرچند که حواس ذهنی بشر قادر به درک این واقعه نباشد، زیرا خداوند بر عرش عظیم خود در کائنات ناظر بر انسان است و بلکه هر موجودی در عالم عرش کرسی از اوست، همانطور که علی علیه السلام می فرماید: خداوند در درون هر چیزی است ولی خود آن چیز نیست و در برون هر چیزی است ولی غیر آن چیز هم نیست. در حقیقت ادراک حسی بشر همان تجلی خداوند بر انسان و صلات اوست. خداست که به همراه ملائک بر شما صلات می کند، قرآن، و باید درک نمود که صلات درجه و نوعی از تجلی است، همانطور که طبق حدیث قدسی در صلات بشری هم در آن واحد دو واقعه رخ می دهد که یکی صلات انسان بر خداست و دیگری صلات خدا بر انسان است. ولذا مؤمنان اهل صلات که دارای حضور قلبی در نماز هستند دارای سیمایی ویژه اند و این است که قبل و بعد هر نمازی دیدار با جمال خود در آینه امری توصیه شده است و بر صورت کشیدن دستان پس از هر دعایی هم دارای حکمتی است و آن تقویت حواس می باشد، زیرا حواس دربهایی برای دریافت وجودند و این وجودی داده شده است و نکشف شده، زیرا آدمی برای شنیدن و دیدن و بوییدن هیچ کار و تلاشی نمی کند و کار حواس خود به خودی و اتوماتیک است. حواس نخستین قلم رو به فیکون شدن است تحت امر کن که در دل است به واسطه جهان هستی که حضور عینی پروردگار است و حواس کاملان است که این حضور را به عینه و به حواس سه سر در می‌یابد و این نشانه کمال خلقت و فیکون است. پس در حقیقت اگر حواس جملگی انواع و درجات لمس جهانند و این لمس در اراده و عمد انسان نیست، پس این خداست که انسان را لمس می کند، یعنی با دستانش می آفریند، یعنی خدای هو از اعماق ذات و درب دل عدم آدم را امر به کن می نماید و خدای الله در جهان برون فیکون می کند. قل هو الله احد، و این نوع آفرینش مختص انسان است که به دستان خدا خلق می شود و آن که در آفرینش کامل شد خالقش را دیدار می کند و واقعه الست ربکم رخ می دهد و انسان به میزانی که در این آفرینش خدای را یاری می دهد سریع‌تر به کمال خلقت خود می رسد و این یاری همان اطاعت از حکم او در نزد رسولان است، یعنی دین خدا. و حکم حواس در دین خدا همان تقواست که در رأس آن تقوای چشم است که همان اساس عصمت است. تا حواس به گرد و خاک عالم مبتلا نشود، تا آدمی کور و کر نگردد. و می دانیم که قرآن کریم چشم و گوش را مهمترین حواس می داند، زیرا گوش حس نبوت است و چشم هم حس امامت. حواس متقی تحت شعاع اراده و نور هوی ذات از درب دل قرار می گیرد و چشم و گوش دل می شود و حواس فاسق و بازیگوش از دل منقطع می شوند و خاک آلوده گشته و لذا جهان را در عرصه گرد و خاک می یابد. و این جهان دنیایی است که حاصل حواس بیگانه از دل می باشد. پس حواس قلبی داریم و حواس ذهنی، حواس نوری و حواس خاکی. و اکثر مردمان کورند و کرند و لالند و باز نمی گردند. قرآن: به کجا؟ به دل. چرا در خود نگاه نمی کنید که آن در شماست؟ یعنی گم شده شما در شماست. خداوند در قرآن کریم زبان و بیان را هم در همه جا در کنار شنوایی و بینایی قرار داده است، یعنی از جنس حواس می داند، زیرا آن هم یک داده الهی است مثل شنوایی و بینایی. زیرا آدمی برای حرف زدن تلاش و کار نمی کند و اتوماتیک حرف می زند. و انسان بیگانه از دل حرف زدنش هم مثل لال هاست که فقط تولید اصواتی می کند که خودش هم معنایش را در نمی یابد، پس در حیرت است که چرا دیگران منظورش را نمی فهمند. نه تنها ماهیت باطنی بلکه هویت جمالی هر کسی هم مخلوق یافته های حسی او از جهان است، همانطور که بر حسب ظاهر هم صورت هر کسی جز گرد همایی اعضای حسی او نیست. چشم و گوش و بینی و لب و دهان همین اعضای حسی را حیوانات هم دارند، ولی دارای جمال انسانی و ماهیت بشری نیستند، زیرا صاحب دل و روح خاص الهی نیستند و از آن مهمتر به دستان خود خداوند آفریده نشدند، با اینکه به همه موجودات جهان وحی می شود و خلقت هر چیزی به واسطه وحی خداوند در آن چیز است. قرآن: ولی جهت خلقت انسانها به انسان وحی نمی شود و وحی انبیای الهی جهت ارشاد خلق است و نه خلقت پیامبران. زیرا خداوند خود در ذات آدمی حاضر است و به دست خودش انسان را می آفریند و اساس این آفرینش بر حواس پنجگانه و یا ششگانه استوار است که به نظر ما جنسیت نیز یک حس است که به واسطه اعضای جنسی در مرد و زن عمل می کند و بدین طریق هر بشری مذکر یا مؤنث می شود. و بدین ترتیب می توان از هفت حس سخن گفت. حدیثی از رسول اکرم صلی الله می فرماید: اگر مردم زبان و حواس خود را اینقدر مشغول نکنند، همان چیزهایی را که من می شنوم و می بینم خواهند شنید و دید. این سخن بدان معناست که نابترین و خلاقترین یافته های چشم و گوش و حواس در وضع انفعال و کمکاری ممکن می شود که همان وضعیت تقوایی حواس است، زیرا در این وضعیت است که یاری متقابل انسان هم در کار خلقتش وارد می شود. زیرا تقوا یک تلاش و جهاد بلاوقفه است که عمل کرده حواس را از وضع خود به خودی و سهوی خارج می کند و این به خود آیی حواس است که موجب هوشمندی آن در یافته هایش می شود و لذا یافته های حواس دقیق تر و زلال تر و حقیقی تر می شود. و اصلا تلاش و عمل کرده تقوایی حواس خود به خود همراه با یاد خداست، زیرا مجری امر خداست. و این یاد است که حواس را از ابتلای به فسق، یعنی ابطال و سهویت و کوری و کری خارج می کند. رزقی که در آن یاد خدا نباشد فسق است. قرآن. و یافته های حسی اساسی ترین رزق ها و بلکه ام ارزاق است، زیرا همین حواس بنا کننده غرایز هستند و غرایز مصرف کننده مستقیم ارزاق می باشند. اکثر انسان ها گوش نمی دهند، نگاه نمی کنند، نمی چشند، بلکه شنونده و نمایانده و چشانده می شوند، یعنی مفعول محض و کور و کرند. و تقوای حسی عین مراقبه حسی است که آدمی را در کار خلقتش با خدا یاری می کند. هر که خدا را یاری کند، خدا هم او را یاری می کند. هر که خدا را اجابت کند، خدا هم او را اجابت می کند. هر که خدا را یاد کند، خدا هم یادش می کند. قرآن. اگر فهم دقیق این یاری و یاد و اجابت متقابل بین انسان و خدا حاصل نشود، عین شرک معنا می دهد، آن هم شرک انسان در امر خلقتش، یعنی شرک وجودی. و از آنجاست که خود خداوند آدمی را امر و دعوت به این یاری و یاد و اجابت می کند، پس شرک نیست. به دلیل عدم توجه به این نکته واضح است که برخی تقوا را شرک آشکار می خوانند. در عرصه ختم نبوت نیز وحی منقطع نگشته است، منتها از طریق خود رسول و اولیای الهی به مؤمنان. همانطور که در قرآن آمده است که ای رسول، آنچرا که به تو وحی کرده ایم به مؤمنان وحی کن، و این وحی امری جاری تا پایان جهان است. مثلا همانطور که ابن عربی ادعا کرده است که برخی از آثارش را به وحی و املای حضرت رسول اکرم صلی الله نوشته است، و این حق است. و اتفاقا این وحی بسیار رحمانی تر از وحی مستقیم از جانب خداست، چرا که رسول اکرم صلی الله مظهر رحمت خدا بر عالمیان است و رسول بر مؤمنان غفور و رحیم است. قرآن. و از اینجاست که پیامبر اکرم می‌فرماید که اگر مردم حواس خود را اشتغالات سلبی پاک کنند، شکاوان شاهدات او را می‌یابند، صاحب وحی و کشف سود عرفان شوند از جانب خود رسول و یا اولیای الهی که در حقیقت همان اولیای رسول هستند. در عالم خواب بسیار شاهدات خیلی حاصل کرد، ولی به تقوای عبی حاکم هست که حواس از اشتغالات کاذب منزه است. به تقوای کنند خود بند تحریشان می دهد. ما نشانه های خود در بیرون دادیم به مؤمن می نماییم تا بدانید که او حق است. قرآن. این مشاهدات و تعلیم الهی همه به واسطه حواس است که حس بینایی و سبد همه حواس می باشد، زیر یقین بارترین حواس است. زیر جمال حق برمی یابد و هم به جمال انسانی و الهی که مظهر حق هستند و اینگونه به مؤمن شناسانده شدند تا بدانند که او حق است. مخلوقی کامل‌تر و حجتی ناب‌تر و یقین‌تر از جمال انسان در دنیا است. کل کائنات برای پیدایش این جمال آفریده شده است که ظهور جمال ذات خدا است. در کتاب قدسی نقل از فتوحات مکیه از عربی آمده است که دقت کبرا، چون خداوند نقاب از رخ می گشاید و خود را مایل می کند، بسیاری از مردمان متدبر انکارش می کند و می گوید که خدا را ما در دنیا شرک زیدیم، دیگر نمی خواهیم در آخرت هم شرک باشیم. و فقط کسانی که در حقیقت دنیا همه زندگی را درک کرده بودند، لقای الهی را باور کرده و صحیح می کنند، یعنی مؤمنان حقیقی. و جمال آدمی چیزی جز اعضای حدی او نیست، و این قله بر اهمیت و قداست این حواس است که خداوند به آنها سوگند یاد می کند. و بارها در کتابش می فرماید، به شما چشم و گوش و دل دادیم، پس چرا شکر نمی کنید الا عده بسیار قلیلی و به مقدار بس اندکی. کل نبوت ها از گوش است و امامت ها از چشم، و خداوند کل جهان هستی را با نظری آفرید و انسان هم می تواند به قول حافظ آنان که به یک نظر خاک را کیمیا کنند. بهشت و دوزخ و برزخ حاصل سه نوع دریافت حسی مخصوصا نگاه است. ولذا اهل بهشت دارای قرة العین یعنی نور ویژه‌ای در چشمان خود هستند. قرآن و یا حضرت رسول صلی الله نماز را نور چشم خود می‌خواند. یعنی آدمی بر نماز اگر با دل و خلوص و معرفت باشد به این نور چشم محمدی منور می شود و خدایش را دیدار می کند که باز فرمود پروردگار در قبله نمازگزار در انتظار است. یعنی قبله سمت خانه سنگی خدا نیست بلکه سمت جمال خداست. پس نماز حق نیز در رأس اموری است که حواس آدمی را منور و کیمیا بین می کند و حق بین و خدا بین. باید باور کنیم که خداوند و بلکه کل عالم غیب در همین دنیا عیان است، در آخر الزمان به برکت وجود معراج محمدی و حضور امام مبین. پس باید باور کنیم که این ما این که کور و کر و مدهوشیم و این باور سرآغاز بیداری و هوشیاری حواس است، زیرا انسان تا کفر خود را باور نکند ایمان نمی آورد. حواس بایستی مؤمن باشد. ایمان جزین توهمی بیش نیست. حواس مؤمن یعنی این که آدمی باور داشته باشد که ماورای طبیعت در طبیعت عیان است، زیرا آخر الزمان و عرصه یوم الدین و قیامت 50,000 ساله است، زیرا مسلمانی و این اساس مسلمانی و فرقش با سایر مذاهب است، زیرا امت محمدی. پس بایستی چشم و گوش و شامه محمدی داشته باشیم و خدا در زمین و آسمان ها نیز هست. قرآن این الفبای روانشناسی حواس است. حواس آدمی بایستی در جهان روان باشد و در جستجوی کسی که مشغول آفرینش آدم است و باور به این حقیقت که اساس یاد نقد خدا و نقد یاد خداست که حواس آدمی را روحانی و روان می کند در ذات جهان. گفتیم که دل کانون اراده و اختیار انسان است، ولی این اراده و اختیار در عرصه واقعیت فعلی از حواس آغاز می شود اگر حق حواس را درک و باور کنیم. اگر دستتان به دلتان نمی رسد، به صورتتان که می رسد. لااقل آستین بالا زنید و دستی به سوی خدایی که در همه سو هست بالا برید و از او شنوایی و بینایی طلب کنید و آنگاه دستان خود را به صورت خود بکشید و خود را لمس کنید. این دستان خداست که از آستین شما بیرون است. این دستان را باور کنید تا کرامتش و اعجاز و خلاقیتش بر شما آشکار شود تا بدانید که این حق است. بدین گونه در خلقت خود مشارکت کنید و سرنوشت خود را به دست خود بسازید. و این شرک نیست، زیرا جزو نیست که بخواهد شریک او باشد. و این است راز ابطال شرک و اعمال مشرکانه. یعنی شرک یک توهم و جنون و جهل بزرگ است، زیرا چشمی جز چشم خدا نیست، گوشی جز گوش خدا نیست، جمالی جز جمال خدا نیست، دستی جز دست خدا نیست و کسی جز خدا نیست. پس شرک محال است، پس محکوم به ابطال است. چیزی شبیه او نیست. قرآن بلکه هر چیزی عین اوست و مظهر اوست. پس شرک حاصل کوری و کری است و خود کوری و کری حاصل شرک است. برای دریافت معارف کاملتری درباره حواس به سایر آثارمان همچون عرفان بدن و الفبای خودشناسی رجوع کنید.